بسم الله الحمد وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نظریه دوم که جماعتی از محققین منهم مرحوم نائینی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم سید اصفهانی، مرحوم سید یزدی می فرمایند در این فرض تدارک واجب است. همون یک فرض از فروض اربع را بگیرید روش کار کنید، بقیه حکمش همون است. مثلا فرض اول این بود، کلمه احد را گفته است در سوره توحید، داخل در کلمه بعدی نشده است. شک می کند که کلمه احد من حیث اعراب صحیح بوده است یا فاسد بوده است. الحمدلله گفته داخل در کلمه بعدی نشده، شک میکنه کلمه الحمد من حیث تجوید اعرابن و غیره صحیح بوده یا باطل بوده. این جماعت میفرماید که باید این کلمه را دو مرتبه بخواند. حالا کلمات این محققین را یادداشت کنید. مرحوم نائینی در حاشیه بر عروه بل الاقوا الالتفات و تدارک مطلقا، این همونیست که عرض کردیم. این ها می فرمند در این فروز حداقل اون فروزی که داخل در جزء بعدی نشده، اتیان به مشکوک واجب است. حالا مطلقا را اگر معنای قبل دخول و بعد در دخول گرفتید که سواره اربعه را شامل می شود، قبل الاجزا و بعد در ارکان گرفتی همه را شامل می شود. حاشیه مرحوم سیه صاحب تحریر، صاحب وسیله، بل الاقوا الالتفات و عادته صحیحن. در این فرض دیگه اقوا این است که دو مرتبه حمد را بخواند. دو مرتبه مشکوک را انجام بدهد. مرحوم آقای بروجردی: بل الاقوا هو الالتفات و تدارک. در این فرض مشکوک را انجام بدهد، حق عبور ندارد. در این بین یکی از کسانی که ما نسبت دادیم صاحب عروه بود. صاحب عروه در مسئله 12 از باب خلم این عبارت را دارد: و این کان قبله، قبل از دخول در غیر. الحمدو گفته، شک میکنه درست گفته یا نگفته. داخل در کلمه بعدی نشده ها. احد را گفته، شک میکنه درست گفته یا باطل گفته. در این مسئله 12 خلل، و این کان قبله فالاقوا عدم الالتفات. این عبارتی بود که روزهای گذشته ازش نقل کردیم و ادله این نظریه را 5 یا 6 دلیل بیان کردیم. لذا می گفتیم مرحوم سید کسانی است که می فرماید اعتناب این شک نکند، مثل سیدنا الاستاد که می فرماید اعتناب این شک نکند. تا اینجا روشن شد. مرحوم سید همین فر را در بحث قرائت از صلات این عروه های همین 15 حاشیه ای، همینی که دست منه، عروه جلد دوم عروه صفحه 535 مسئله 12، اینم 12، اونم 12، این 12 در خلل، اون 12 در قرائت. ملاحظه کنید، خودتون مسئله را بنویسید. اشخ شک فی قرا فی صحت قرائت آیت او کلمت یجب اعادتها اذا لم تجاوز. این همین فرق اونجی میگه که التفات، اینجا میگه لم یلتفت، اینجا میگه تدارک، اونجا میگه عدم تدارک. روشن شد تحافظ چیه؟ قبل از دخول در غیر در باب قرائت فتوا داده که باید مشکوک انجام بگیره، در باب خلل فتوا داده که نلازم نیست انجام بگیره. لذا اگر میگویم سید نظریه دوم را میگوید، مراد بحث قرائته، به لا در بحث خلل میگوید واجب نیست تدارو. این کلمات قائلین به وجوب تدارک. و اما دلیل بر این نظریه مرحوم ناینی استوانه فقه هست، میگه اقوا اینه که انجام بده. دلیل بر این نظریه چیست؟ کسی این نظریه را میگوید اولا در ادله خمسه نظریه اولا مناقشه کرده است و ثانیاً قاعده اشتغال میگوید یقین به فراغ متوقف است که این کلمه آورده بشود. مهم حرف اول است، این حرف دوم از واضحات است قاعده اشتغال اندشه که در فراغ. مهم حرف اول است، چرا ادله خمسه صحیح نمی باشد؟ دلیل اول چی بود؟ قاعده تجاوز. اشکالات قاعده تجاوز تقدم الکلام، اهم اون اشکالات ما اشار الیه مرحوم شیخ در رسائل در صفحه 288. حاصل اشکال این است کل روایات قاعده تجاوز شک در اصل وجود را دارد. بحث شما که شک در اصل وجود نیست، بحث شما شک در صحت موجود است. دلیلی که آورده شده است که قاعده تجاوز است شک در اصل وجود را میگوید. شما شک در صحت موجود دارید، شک در صحت موجود دلیل ندارد. روشن شد؟ لذا مرحوم شیخ فرمود ظاهر اخبار، ظاهر عرف، ظاهر لغت این است که روایات قاعده تجاوز شک در اصل وجود را میگوید. ما ننفی دلیل نداریم. این اشکالا خود مرحوم شیخ جواب داده، از همون عبارتی که خواندیم دقت کنید، اون قرائنی که مرحوم شیخ ذکر کرد از قبیل مزی، از قبیل تجاوز، فرمود اینا قرینه است بر این که ظاهر اون روایات مراد نیست، اعم از شک در وجود و شک در صحت موجود است. به خاطر این قرائن قاعده تجاوز در ما نحنفی مشکلی ندارد. از فلازالک حدیث 3 از باب 23 از ابواب خلل موثقه محمد ابن مسلم اطلاق دارد، هم شک در وجود را شامل می شود و هم شک در صحت موجود را شامل می شود. کلما شکت فی شیء شک، کلما کلمه کل است دیگه، کلما شکت فی شیء فامزه. این روایت ولو مرحوم شیخ نفرموده است ولیکن به نظر من اطلاقش خوب است، هم شک در وجود را شامل می شود هم شک در صحت موجود را شامل می شود. بقیه اشکالات تقدم الکلام. ما نظرمون این است که شک در صحت موجود از هر از شک در وجود، شک در وجود باید تعبیلاتی بشود، وجود خروج از محل بشود و امثال زاله. صحت موجود وجدانیست که آمده، وجدانیست که تجاوز از کلمه الهم شده. فعلیه کل اشکالات قاعده تجاوز به برکت این معتبره و قرائن ثلاثه‌ای که مرحوم شیخ فرموده اشکالات مندفع است. فعلیه این نظریه که قاعده تجاوز منحنفی را شامل نمی شود ناتمام است. از مذکرنا روشن شد اشکالات بر قاعده فراق. یکی از ادل قاعده فراق بود. ذکرنا به این که در قاعده فراق چند اشکال شده. یکی از اشکالات این بود که قاعده فراق عمل مرکب را شامل می شود، نماز را شامل می شود. اجزای مرکب که کلمه حمد هست این را شامل نمی شود، کلمه احد را شامل نمی شود. یکی از اشکالات این بحرن دخول در غیرم بعضی ها گفتن، این مناقشه در دلیل دوم. این هم از ما ذکرنا روشن شد. کما این که قاعده تجاوز ما نحنفی رو شامل شد، قاعده فراق هم شامل می شود. خصوصا قاعده فراق اقوای از شمول است، برای اینکه حدیث یک و سه باب 27 از خلل که صحیحه محمد ابن مسلم، ملاحظه کنید اصلا مورد صحیحه شک در صحت موجود است. قاعده فراق را در اجزاء عمل آمده پیاده کرده بنانلازا. این توهم که تمسک به قاعده فراق مورد بحث را شامل نمی شود. چرا؟ برای اینکه بعد از عمل، روایات قبل از عمل را میگه، هر دو را میگه. سه چهار روایت بعد از فراق داره، سه چهار روایت قبل از کلمه بعد الفراغ از مرکب دارد. روایات رو ملاحظه کنید. پس مهم اون پنج دلیل، اینها میگوین قاعده تجاوز دلیل ندارد، گفتیم دلیل دارد. این محددین میفرمان قاعده فراغ مانحنفی رو شامل نمیشود، گفتیم این هم اشکال لا تمام است، برای اینکه بعضی از روایات قاعده فراق در اثنا عمل است، داخل عمل است. مناقشه در دلیل سوم درسته، مناقشه وارده، ولیکن ما اون را دلیل قرار ندادیم، معید قرار دادیم. ما فهوا را که آقای بروجی، مرحوم آقای بروجی فرموده، سه اشکال کردیم ما. درست اون اشکالا. وجه سوم معید است، دلیل نیست. حالا ناقص باشد، خب باشه ناقص، تأییدا که میتوانه بکنه دیگه. مناقشه در دلیل سوم وارد است. مناقشه در دلیل چهارمم گفتیم هست، اما لا یهم معید ما قرار دادیم. دلیل پنجم هم مناقشه هست اما دلیل قرار دادیم. اصاله عدم و سب، اصاله عدم و غفله اشکال شده، خوب باشه اشکال داشته باشه، اما معید قاعده تجاوز هسته. فعلیه حرف اول این جماعت که مناقشه در عدل باشد جوابش چیست؟ جوابش این است که بعضی از این عدل مناقشه دارد ولیکن دلیل نیستند، معیدند. بعض از این عدل مناقشه ندارد. روشن شد؟ فعلیه ما گفتیم این محققین دو حرف دارد، یک حرف مناقشه در ادله خمسه هست، این گفتیم وارد نیست. اگر این وارد نیست قاعده تجاوز اصل باشه یا اماره باشه، تقدم بر قاعده اشتغال دارد. قاعده اشتغال هم در شک شکی نیست، مسلم التفات واجب نیست لقاعدت تجاوز. فعلیه از ما ذکرنا روشن شد. حرف دوم این محققین هم فی غایت الاشکاله. چرا فی غایت الاشکاله؟ برای اینکه مجالی برای قاعده تجاوز با قاعده، مجالی برای قاعده اشتغال با قاعده تجاوز نمی ماند. قاعده تجاوز حکومت دارد، کل موارد قاعده تجاوز مسئله اشتغال هست، هیچ جاش هم کسی به قاعده اشتغال استدلال نکرده، برای که قاعده تجاوز حاکم بر قاعده اشتغال. این در شکی میگه شکی نیست، فمزی کم و همین است. فعلیه نتیجه ما ذکرنا نظریه دوم چی بود؟ این که در این فرض باید برگرده. چرا؟ برای اینکه ادله خمسه مناقشه دارد، اگر مناقشه داشت قاعده اشتغال میگوید یقین به فراغ متوقف است که دو مرتبه حمد را بگوید، احد را بگوید. جواب ما از این فرمایشات چی بود؟ این بود که حرف اول این جماعت که مناقشه در ادله خمسه باشند ناتمام است. این در رابطه با فرع اول از مسئله سوم. در مسئله سوم دو فرع مطرح بود، یک آعاده لازم است یا لازم نیست، مطالبش تقدم الکلام. دو فردای درسی انشاءالله خواهد آمد. سیدون الاستاد که می فرمان التفات لازم نیست، تدارک لازم نیست، مناسب است که در خصوصیات سیدون الاستاد کتاب ها نوشته بشود. اولا بعضی این خصوصیات طلبه ها رو نمی فهمن، خواص طلبه ها می فهمن. توجه کردین؟ عوام که بوش هم نکرده. مثلا یک از خصوصیات سیدنا الاستاد شجاعت. خوب این همه کس بفهمه، طلبه رو میفهمه، غیر طلبه رو میفهمه، خواص طلبه رو میفهمن، عوام طلبه رو میفهمن. توجه کردی؟ خصوصیت دومیشون علمیشون است. خب اینم اکثر طلبه ها میفهمند علم ایشون چه مقدار است. خصوصیت سوم سیاست ایشون هست، این هم علمای سیاسیون میفهمند که چه حد سیاست ایشون مطابق با واقع هست، چقدر مطابق با واقع نیست، این هم علمای سیاست میفهمند. یکی از خصوصیات ایشون دوری از ریاست است، این رو همه کس نمیفهمند، خواص طلبه ها میفهمند که این دنبال پست یا دنبال عمل به وظیفه است. اول ما گذاشته دنبال اینه که نماز میت بخونه یا دنبال این است که احکام نماز میت را بگوید، این را میفهمند طلبه ها، منطقه در دراز مدت میفهمند که این آقا دنبال ریاست هست یا نیست. باید 10 مرتبه ببینن اجتناب از این کار را میکنه، ببینن این خودش را هیچ وقت تعریف میکنه یا نمیکنه. اینم خواص طلبه ها میفهمند که این آقا دنبال بیان واقع هست یا دنبال به دست آوردن پست و مقام هست. بعضی از خصوصیات ایشون عبادات ایشون هست، چقدر اهل عبادت هست، این هم اکثر میفهمند اما با توجه. یکی از خصوصیات اخلاص ایشون است، این رو خواصم نمی فهمن، همه طلبه ها که نمی فهمن خواص از طلبه ها هم نمی فهمن، مگر اون طلبه ای که زرنگ باشه، متوجه باشه، ببینه کجا مشکله کجا مشکله نیست، این کجا این کار برای ریاست یا کار برای خدایه. این هم خواص طلبه ها می فهمن که این مرد عمل است، مرد اخلاص است یا مثل خلق الله است. این چی که من خودم می دیدم در مسجد شیخ انصاری که ایشون نماز جماعت می خوان، شاید گرما 45-50 بود، در ماه مبارک شاید 1-2 سال به همین انقلاب هم مونده بود به نظرم، حالا چند سال دقیق نمیدان. من نماز زور جماعت ایشون میرفته، طلبا زیاد نیامده، اونیش که یقین دارم فقط امام نوافل ظهر و عصر را میخوند در اون هوای گرم، نافله نماز ظهر و عصر شما هم میشه کم خونده باشی، فراوان است، 2 تا 8 رکعتیه، اونم ایستاده آدم بخوره، ما نشستیشم کم میخوندیم. روشن شد بود تعبدی ایشون. همین شما ها چه مقدار مقیدین که هر روز به حرم حضرت رضا علیه السلام برین، خودتون قضاوت بود، با اینکه جوان هم هستی. سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه اغلب شبها مشرف می شود به حرم امیر المومنین علیه السلام، لذا اگه کسی در باره ایشون میخواست سخن بگوید، باید همه این خصوصیات ها رو هم بگذاره، یک بودش را نگیره. اگر بود شجاعتش را گرفت، عبادتش را نگرفت، دو فلس نتیجه نمیده. که همین را شما اگر خواستید یک کتابی میشه بنویسید، سیاسیونی که حرکات داشتن چه مقدار موفق بودن، چه مقدار موفق نبودن. بر این اساس امسال که ظاهراً معلوم نیست جلسات سالگرد ایشون باشد، دقیق نمیدانم هست یا نیست، اونی که همه میتوانیم انجام بدیم این است که همه برای شادی روح ایشون حمد و سوره بخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.